أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حلا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. از آیاتی که به عنوان تتمه جریان احد وارد شده است همین آیات کریم است که این هم تتمه بحث‌های گذشته است به زمینه بحث‌های آینده. حزن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای کفار از دو نظر هست. یکی این که اینها انسانی‌اند که باید به مقصد برسند، متاسفانه با سوء اختیار خود از هدف دور شدند، از این جهت پیغمبر غمگین است برای اینها. در این بخش آیاتی نازل شده است که لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یا لا تذهب نفسک علیهم حسرات و ماننده. و این یک حزن خوبی است و رأفت و رحمت است. قسم دوم حزن است برای اینکه مبادا آسیبی به اسلام و مسلمین برسد. این هم یه حزن خوبی است. اگر کسی غمگین باشد که مبادا به دین صدمه وارد بشود، این یه حزن ممدوح است. آیات قرآن کریم در هر دو بخش جدای از هم نازل شده است. هم در اون بخشی که حزن رؤوفانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را شرح می‌دهد، نظیر لا تذهب نفسک علیهم حسرات، هم در این بخشی که باز حزن علاقمندانه پیغمبر پیروزی اسلام را در بر دارد نقل می‌کند. می‌فرماید به این که نسبت به این مطلب دوم غمگین نباش، چون اونها کاری از پیش نمی‌برند. اونا هرگز به دین و به نظام اسلامی ضرر نمی رسانند. اگر چند نفر از شما شهید یا مقروح و مصدوم بشوید، این ضرر نیست، این خیر است. و اگر به این خیالید که اونها با این دسیسه نور الهی را خاموش بکنند، این چنین نیست. حزن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که اونها به الله آسیب برسانند. ذات اقدس الله فوق آن است که متضرر بشود و وجود مبارک پیغمبرم فوق آن است که برای این جهت محزون باشد. بلکه ولا یحزن کالذین یسارون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا، یعنی لن یضروا دین الله را ولا کتاب الله را و امثال ذلک، نظیر ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب در این قسمت وجود مبارک پیغمبر محزون میشد و این حزنش هم اختصاصی به جریان احد ندارد. در خیلی از موارد محزون میشد. آیه 33 سوره مبارک انعام این است که فرمود قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، ما میدانیم که حرفای اونا تو را غمگین میکند، اما غمگین نباش برای اینکه فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، اینها شخصی را تو را تکذیب نمیکنند. یعنی در حقیقت رو در روی آیات الهی هم دارن آیات حق را تکذیب میکنن و هر کس رو در روی آیات الهی قرار گرفت و آیات حق را تکذیب کرد مخذول و منکوب خواهد شد. پس ما میدانیم نعلم انه لیحزنک الذی یقولون اما فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. این که فرمود ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، محزون نکند تو را روش اینها، گرچه اصل کفر مایه حزن است، اما شتاب زدگی در کفر یا شتاب زدگی در نفاق بیشتر عامل حزن خواهد بود. لذا مسئله یسارعون فی الکفر را در اینجا ذکر فرمود. این نه برای آن است که اصل کفر مایه حزن نباشد ولی سرعت در کفر مایه حزن باشد، بلکه چون در خصوص این زمینه احد اونها شتابان به طرف کفر و نفاق رفتن، این مسارعه اونها در کفر زمینه حزن حضرت را فراهم شد، از این جهت آیه نازل شده است. و یا سرعت در کفر احیانا توطئه نظامی را به همراه دارد، زمینه حزن را فراهم کرده، گرچه اصل کفر هم مایه حزن است. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، این گونه از نهی ها نوعا ارشادی است، نه نهی های مولوی برای اون تعلیلی که در بین هست. فرمود شما غمگین میشوید برای اینکه مبادا دین آسیب ببیند، مطمئن باشد که دین با کفر اینها آسیب نخواهد دید. نه مسارع در کفرن، اینا چون در حال خطر شتابان به طرف کفر میروند. نظیر اون چی که در سوره مائده آمد که فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دایره. در حال عادی کفرم عادی است، ولی در حال خطر و احساس جنگ سریعا اینها به طرف کفر مائلند. خب مطلب بعدی آن است که اگر چنون که مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مثل فداکاران احد یا فداکاران جریان همراه الاسد بودند، این مقدار احکام هم تعطیل نمی‌شد. در بیان هست امیر سلام الله علیه هست که در حضرت به اصحابش خطاب شد، فرمود ما اگر در زمان در پیغمبر مثل شما بودیم، لو کننا نأتی ما اتیتم ما قامل دین عمود و لخزر دل ایمان او. فرمود به اینکه ما در صدر اسلام اگر روش شما رو می داشتیم سهلنگاری می کردیم، هیچ شاخی از شاخه های ایمان سبز نمی شد و هیچ ستونی از ستونهای دین استوار نبود. ما کار دیگر را می کردیم، لذا هم ستونهای دین استوار موند و هم شاخهای دین سبز شد. خب مسلمین اگر کوتاهی بکنن البته احکام تعطیل می شود. این خطاب به پیغمبر است با کسانی که حضرت را عنوان لکن فی رسول الله اسوه حسنه قرار بدن. و اگر کسی به سوی اختیار خود اهل قعود باشد بگوید که ولی از ارواحنا پدا بیاید و اصلاح کنیم، البته این ممکنه سالهای متبادی دین آسیب ببیند، احکام الهی تعطیل بشود. در همون صدر اسلام به مقداری که تلاش می کردند به همون مقدار موفق بودند. طول نکشید که اون نظام کهن جاهلیت، جاهلیت جهلا برداشته شد و قرون فی دین الله افواجا شد با دست خالی. این میشه معجزه. مثل بعد آن است که مسئله سرعت با عجله گرچه با هم فرق دارد. سرعت وصف حرکت هست و عجله وصف متحرک هست، اما این چه نیست که همیشه سرعت در مورد خوب استعمال بشود و عجله در مورد بد. گاهی هم سرعت در جای بد استعمال می شود و عجلم در جای خوب استعمال می شود. همه موارد استعمال سرعت خوب نیست و همه موارد استعمال عجله هم خوب نیست. حالا تا اون امری که در اون امر سرعت روا داشته شد اون امر چی باشد؟ گفتن سرعت یعنی تقدیم کار در وقتش، عجله یعنی تقدیم کار قبل از وقتش. یه همچه فرق بین سرعت و عجله گذاشته. ولی علا ای حالین این چی نیست که همیشه العجلتو من شیطان باشد. تا ببینیم اون موردی که سرعت در اون مورد بکار رفت چی باشد و اون موردی که عجله در اون مورد بکار رفت چی باشد. سرعت نظیر شرح صدر است. شرح صدر اگر درباره ایمان باشد یشرح صدره للاسلام، این خوب است. اگر درباره کفر باشد و شرح بالکفر صدرم، این بد است. سرعت اگر سارو الى مغفرت من ربکم باشد خوب است. از بابی سارون فر کفر باشد بد است. عجله هم این چی نیست که در همه موارد و مصادقش بد باشد. در سوره مبارکه فتح خدا می فرماید به این که ما فتوح فراوان نصیب شما کردیم، فعلا این فتح را به عنوان فتح معجل بهره شما قرار دادیم. آیه 20 سوره فتح این است که وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذه، یعنی این فتح نقد را برای شما خدا به عنوان فتح با شتاب مقدر کرده است. یا در سوره مبارکه طه آیه 83 و 84 این است به ما عجله که ان قومی که یا موسی ذات اقدس اله و موسی کلیم، فهم چرا عجله کردی قبل از قومت به تور آمدی؟ قال هم اولای علی اثری و عجلت الیک رب لترضا، اونا به دنبال من میان، من زودتر به حضور شما مشرف شدم تا از من راضی باشی و از ما راضی باشی به مانند. بنابراین این چی نیست که همه موارد عجله بد باشد یا همه موارد سرعت خوب باشد. مطلع بعدی آن است که حزن پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون گرفتگی که مخالف شرح صدر است همراه بود و حضرت خود را در تنگنای نظام سیاسی احساس می‌کرد. در این زمینه آیه 127 سوره نحل آمد، چون که مشابه همین آیه سوره نحل در سوره نمل هم آمده است با یه تفاوت کوتاهی. در سوره نحل آیه 127 این است: واصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. این آیه 127 سوره نحل بفرماید به اینکه محزون نباش و احساس تنگی هم نکن. این بار باری است که با شرح صدر باید به مقصد برسانی، نظیر اون که در اوائل سوره اعراف هست: لا یکن فی صدرک حرج من، این کتاب برای ذکراست و برای انذار است، لا یکن فی صدرک حرج من، به احساس تنگی نکن در نشر معارف این کتاب. اینها با وعدهای الهی حل می شود. البته بعد هم دیگر با آمدن این گونه از آیات پیغمبر می فهمد به این که والذی نفسی بیده لاخرجن وحدی، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست اگر هیچ کدام شما نیایید من تنها می روم. با آمدن این آیات شرح صدر هم به همراهش آمده و حزنها هم برطرف شده. حضرت مطمئن بود به اینکه آسیبی به دین او نمی رسد. در بخش های دیگر مسئله حزن هم بازگو شد در آیات متعدد. خب ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا؟ بلکه انهم لن یضر الله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حلا فی الاخره. خدا میخواهد که اینها بهره در قیامت نبرند. این که فرمود یرید الله الا یجعل لهم حلا فی الاخره مشابهش در بعضی از آیات دیگر هم هست، چون این دو سه آیه که کنار هم هست، بخشی مربوط به منافقین است، بخشی مربوط به کافران حوزه مدینه است، بخشی مربوط به کافران مطلق، همه اونها می شود از آیه سوره نساء استفاده کرد. بیان ذلک این است که در این آیه محل بحث فرمود یرید الله و الله یجعل لهم حلا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. بعد به عنوان تعلیل عام ذکر فرمود ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب عظیم. پس اختصاصی به جریان احد ندارد، اختصاصی به منافقین ندارد، همه همین طوره. در آیه سوره مبارکه نساء و همچنین بخش از آیات دیگر به طور وسیع از این قسمت سخنی به میان آورد که فرمود اونهایی که مسلمان بودند و کافر شدند یا اونها که یهودیان به تو آسیبی نرسانند. آیه 41 سوره مائده است: یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم، که این مربوط به منافقین است یا افراد ضعیف الایمان که بعد مرتد شدند. و لم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو. خب معلوم می شود این یک کفر وسیعی است، چه اونهایی که ضعیف ایمان بودند و کافر شدند، چه اونهایی که منافق بودند، چه اونهایی که جزء کافران اهل کتابند. همون روش هیچ کدام از این چند گروه تو را محزون نکند. این آیه 41 سوره مائده است: یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب. خب چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، کفر هیچ کسی تو را محزون و غمگین نکنه. در آیات محل بحثمون هم یه مقدار مربوط به منافقین است و کافران داخلی، یه مقدار هم به نحو عام در آیه بعد کافر داخل و خارج همه را شامل می شود. مطلب بعد آن است که فرمود یرید الله الا یجعل لهم حلا فی الاخره، خدا میخواد که نه بهره معنوی نبره. اینا امام رازی و امثال امام رازی با این خواستن استشهاد کنن که اراده به امر عدمی هم تعلق میگیرد، برای اینکه فرمود خدا اراده کرد که اینها بهره در آخرت نداشته باشن. معلوم میشود عدم متعلق اراده هست، مراد قرار میگیرد. یرید الله الا یجعل لهم حلا فی الاخره. اولا بحث های عقلی را نمی شود به ظواهر لفظی مستدل کرد. اگر برهان عقلی برای مطلب اقامه شد، همون قرینه عقلی خواهد شد برای صرف ظاهر از ظهورش.
اگر قرینه عقلی اون مطلب عقلی بیان و بدیهی بود به منزل دلیل لبی متصل هست و اگر عقلی نظری بود به منزل لبی منفصل هست. بالاخره همونطوری که با قرینه لفظی میشود ظاهر را منصرف کرد، با قرینه لبی هم میشود ظاهر را منصرف کرد اگر قرینه تام القرینیه باشد. آیا اراده به امر عدمی تعلق میگیرد یا نه یا امر عقلی است؟ هرگز نمیشد او را به یک مسئله لفظی تصمیم کرد یا استدلال کرد. البته اراده به امر عدمی تعلق نمیگیرد. اما در قرآن کریم هم همین مطلب به صورت نفی که عدم الاراده است تبیین شده. در بخش دیگر فرمود اینهایی که توطئه میکنن رو کفر میورزن اینا کسانی هستند که لم یرید الله ان یطهر قلوبها. گروه های گوناگونی کفر ورزیدن و کفر اونها احیانا غم‌انگیز بود. در پایان همون آیه 41 سوره مائده آمده است که اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، خدا اراده نکرده که دلهای اینها را تطهیر کند، نه تشریعاً اراده نکرده، چون یرید لیطهرکم در همون آیه ناظر به طهارت ثلاث در سوره مائده در پایانش دارد که خدا میخواد شما تطهیر کند با همین احکام و حکمی که نازل کرده است. تشریعاً خدا اراده کرده که همه را تطهیر کند، اما تکویناً اگر کسی به سوی اختیار خودش آیات الهی را پشت سر گذاشت، لطف خدا از اینها گرفته می شود. وقتی لطف خدا از اینها گرفته شد، اینها به حال خود رها شدن، اون توفیق تطهیر را پیدا نمی کنند. لذا فرمود اینها کسانی هستند که لم یرید الله ان یطهر قلوبهم. تکویناً در این گونه از موارد که فرمود که یک موردن بیشتر نیست ظاهرن، یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، اون مراد به ذات سلب حظ نیست، که خدا ذاتا اراده کرده سلب حظ را، این چه نیست، بلکه خدا اراده کرده است اینها را در این مکر قرار بدهد، در این عملی که محصول سوء اختیارشون هست قرار بدهد، چون و عند الله مکرهم، با این عمل اون حظ آخرت برداشته می شود. با این عملی که خدا اراده کرده است در اثر سوء اختیار اونها را به این عمل دامنگیر بکند، اون حظ آخرت برداشته شد. و شارعش هم میتواند آیه بعد باشد که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اسما. کافران خیال نکنند ما این املا و امهالی که میدیم به سود اینهاست، ما اینا رو مهلت میدیم که بیشتر اینها رو بگیریم، اینها رو فرصت میدیم که بیشتر عذاب بکنیم، برای اینکه هرچی بیشتر بمانند بیشتر گناه میکنند و استحقاق عذاب بیشتری دارند، که در حقیقت اونی که متعلق به ذات اراده است یه امر وجودی است. و اما اون چه که متعلق سلب هست بر اساس همون آیه دوم سوره فاطر، در حقیقت این است که ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. اون جایی که خدا نمیخواهد نه یعنی اراده کرده است یه امر عدمی را، بلکه اونجا فیض را میبیند اینا لایق نیستن نمیرساند، که از او به عنوان امساک یاد کرده است. همون و ما یمسک فلا مرسله، پس تعلق اراده به ذات به امر سلبی نشد. بعد فرمود به این که نه تنها اینها حظ اخروی ندارن، بلکه عذاب عظیمی دامنگیر ها می شود. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. اینها نه تنها حظ اخروی ندارن، عذاب سنگینی هم دامنگیر اینها می شود. و این مطلب اختصاصی به منافقین یا ضعیف الایمان جریان احد ندارد، بلکه ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر الله شیئا و لهم عذاب علیم. هر کسی کفر بورزد، این دو تا قانون درباره او هست، یکی این که به اصل نظام الهی آسیبی نمی رسانند، دوم این که عذاب علیمی دامنگیرش می شود مثل اونها. مسئله اشتراب اهم از آن است که انسان فطرت را بفروشد و کفر را بگیرد، یا ایمان به دست آورده را بفروشد به کفر بگیرد، اگر تبدیل بکند ایمان را به کفر یا فطرت را به کفر، در هر دو حال اشترا صادق است. اونایی که ایمان آوردند و بعد مرتد شدند، درباره اونها شاید گفت که متاع ایمان را دادند و کفر گرفت. اونایی که ایمان نیاوردند و کافر بودند در همون دوران کودکی، از کافر متولد شدند، بعد وقتی بالغ شدند کفر را ادامه دادند، اینا اون فطرت الهی را فروختند و کفر شیطانی را گرفتند. در همه حال اشترب الکفر بالایمان صادق است. اینا کسانی هستند که فما ربحت تجارتهم، درباره اینا همیشه هست، ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم، این لن يضر دین الله را، وگرنه نسبت به ذات اقدس اله این هرگز مورد حزن پیغمبر نبود که مبادا خدا آسیبی برساند تا اینکه خدا او را تسلیت بدهد، بفهمد که اینا به خدا آسیبی نمی رسانند. این چنین نیست. الحمدلله رب العالمین.